بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب الله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد وآخر تابع له على ذلك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. اللهم إني أستغفرك لكل ذنب كتبته علي بسبب عجب كان بنفسي أو رياء أو سمعة أو خيلاء أو فرح أو مرح أو أشر أو بتر أو حقد أو حمية أو غزب أو رزا أو شح أو بخل أو ظلم أو خيانة أو سرقة أو كذب أو لهو أو لعب أو نوع من أنواع ما يكتسب باسم الذنوب ويكون باشتراهه الأتم. فراز بیستم از این استغفار قسمتی از اون چی که خوندم مورد صحبت قرار گرفت و حالا انشاءالله بخشی از آن هم امشب صحبت خواهد شد. و عرض می کردیم که هر چه فکر کنیم بررسی کنیم در مدارک بیندیشیم از نظر رسیدگی به مسائل مربوط به رشد و تکامل من بیشتر متوجه این می شویم که استغفار بسیار مهم است و اگر انسان مشمول مغفرت پروردگار قرار نگیرد بسیار ضرر کرده، زیانی که قابل جبران نیست. به صورت‌های مختلف ائمه معصومین علیهم السلام مسئله اهمیت استغفار و این که انسان اگر مورد غفران حضرت حق قرار نگیرد بسیار ضرر کرده است رسوندن. در ارتباط با همین مسئله عید در حدیثی دارد که کسی وارد شد بر مولا امیر المؤمنین علی علیه السلام، وقتی بود که سفره پهن و حضرت غذا می‌خوردن. غذا بسیار ساده بود، نانی جوین و غذای بسیار ساده بود. به حضرت عرض کرد که امروز روز عیده، یعنی حالا اگر روزهای دیگه دیگر روزها را با اینجور سر می کردید امروز روز عید است و تغییری در وضع سفرتون غذاتون. حضرت فرمودن که عید برای کسی است که مورد مغفرت خدا قرار گرفته باشه. و اگر مورد مغفرت خدا قرار نگرفته باشد اون روز روز عید برای افراد نیست. باز توجه دارم میدن به مسئله استغفار و غفران و بخشش پروردگار، بسیار مسئله مهمی است که انسان غفلت نکند از بررسی در ارتباط با وضعیت خودش و از گناه‌هایی که تعبیر میشه کوچک، بزرگ، صغیر، کبیر، مخفی، علنی، از اینها استغفار کنه. حالا در ارتباط با این فراز بیستم از استغفار به این جمله رسیدیم: او سرقه. خدایا استغفار میکنم تو را از گناهی که نوشتی بر من به سبب دزدی، به خاطر اینکه نفهمیدم، خطا کردم، دزدی کردم، مال کسی رو دزدیدم. دزدی معناش خوب مشخص و هممون توجه داریم و از کارهای بسیار بسیار زشت که موجب فساد فراوان در جامعه می شود و لذاست که عقوبتش هم بسیار سخت است. در دنیا هم مسئله قطع انگشت هاست، البته با شرایطی، در مواقعی که شرایط خاصی در اون سرقت باشه، که خیلی از موارد سرقت هست که اونجا مسئله قطع انگشت نیست. در حدیث هست مثلا اگر چنانچه سال قحطی بود کسی دزدی کرد، اونجا مسئله قطع انگشت نیست، که خب از این میشه چیزایی فهمید و اونو که جا داره استنباط کنن استنباطی داشته باشم. و خودش مسائل مفصلی داره که لزومی نداره که من حالا این بحث رو تعقیب کرده باشم. همه میدونیم از کارهای بسیار زشت دزدی است. چقدر مایه ناراحتی خانواده ها میشه، مایه وحشتشون میشه، مایه گرفتاریشون میشه. و اگر چنانچه سرقت رواج پیدا کنه در جامعه، امنیتی در جهت خاصی از اون جامعه دور میشه و جامعه‌ای که ناامن بشود بسیار بسیار در رنج مشخصه و حکمش هم حکمیست بسیار جدی، قطع انگشت ها. البته به طور معمول توجه داریم خداوند متعال به سرعت دزد را گرفتارش نمی کنه، مهلت میده و اون وقت شروع که بکنه دیگه کم به کم خداوند متعال عکسش میکنه. که اون حدیث معروف هم هست که جوانی دزدی کرده بود، اعتراف کرد به دزدیش، آقا از تعمیر دستور دادن که انگشتاش قطع بشه، حد جاریش. این هم هی التماس کرد و باز دروغایی هم گفت که من این دفعه اول دزدی من بوده، محبت کنید، عفو کنید، چنین چنان. حضرت فرمودن اعتراف کردی، چاره نیست. وقتی انگشتش قطع شد گفتش که این دفعه صدم دزدی من بود، 99 نوبت دزدی کردم و گرفتار نشدم. بعد که به حضرت عرض کردم، حضرت فرمودن از نظر ظاهر بحث علمشون و الا از نظر علم باطنیشون که مشخصا میدانستن، فرمودن که جای تعجب بود که دفعه اول دزدیش باشه و خدا اینجور گرفتارش کنه، با اینکه خداوند میفرماید که ما بیشتر هی عف میزنیم، ما اصابکم من مصیبه و به ما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر. در هر حال این گناهیست بسیار مهم و از گناه های کبیره است و مشخص. در ارتباط با ماها این صحبت دزدی باید بگم به فضل پروردگار زمینه ای نداره که بگم آره مواظب باشیم دزدی نکنیم، به فضل الهی و خدا این لطفو کرده و در مخیله ماها هم به فضل حضرت حق قاعدتاً در مخیله ما هم خطور نکرده که بخوایم دزدی بکنیم، انشاءالله اینجور باشه. ولی دزدی را در حدیث حضرت صادق علیه السلام به چند قسمت تقسیم کردن، اون تقسیم ها ممکنه خدایی نکرده ما هم گرفتارش باشیم و باید دقت بکنیم. و آن اینه که در حدیثی هست در ارتباط با مسئله به اصطلاح دزدی که بهار شریف نقل میکند، جلد 96 صفحه 12 حدیث 15، اونجا نقل شده که آقا حضرت صادق علیه السلام فرمودند از سراق و سلاسه، دزدها بر چند قسمن، چند گروه میشن، یکیش مانع و زکا. اگر کسی زکات مالش نده این هم یک نوع دزدیست. پس مسئله دزدی به معنای معمول ممکنه که کسی در جریانش نباشه و فکرشم نکند، اما حقوق مالی که واجب هست به پردازد نپردازد، اینجا هم این تعبیر شده، نم یک نوع دزدیست. از سراق، سارق ها سلاسه، سه گروه هستند. مانع و زکا، بس این یکی که زکات مالش نده، این هم یک نوع دزدیست. و مستحل و مهور النساء، و دیگه کسی که مهریه زنشو نده و بگوید که کی داده که من همچیکاری بکنم، مثلا حلال بدون اینکه مهریه زن رو نده، مطالبه و میتواند بپردازه، همسرش طلب میکنه، در این حال این میتواند و ندهد و مثل اینکه حلال میدونه، این هم تعبیر شده به اینکه یک نوع دزدیست. و مستحل و مهور النساء. سوم، و کذالک من استدان ولم ینو قضاءه، کسی که قرض بگیره ولی نیت پرداختش نداشته باشه، قرض گرفته بعد میتواند بدهد نمیدهد، اصلا با خودش میگه مهم نیست و نیت پرداخت نداره، اینجا هم تعبیر شده به این که این هم سرقت کرده. و کذالک من استدان ولم ینو قضاءه، خب اینها دیگه خب زمینش یه مقداری بیشتر هست که باید مراقب بود. در ارتباط با این مسئله گاهی هم میشه که دزدی علمی میکنن افراد. یعنی یک مطلب مالی کسیه، انسان به حساب خودش میگذاره و جوری نقل میکنه که مثل این که من از خودم دارم میگم، این مطلب ابتکار خود منه یا در نوشتارش این چنینه. مطلب از دیگریست، مطلب خوبیست، نقل میکنه، نمیگوید این مطلب مال فلانیست. حالا این گاهی گفته میشه که مرسوم بوده، یعنی لازم نمیدیدن دانشمندان که وقتی این مطلبی رو از دیگری هست مناسب شده که خودشون هم بنویسن مثلا نقل کنن، حتما بگوین مال دیگریست. خیر، خب چون خیلی از مطالب هست که مال دیگریست و انسان داره میگه. ولی گاهی میشه که رسما میشه گفت دزدی علمیست. به اون وقت من یادم هست بعضی از موارد اینجور بوده، حالا دقیق چون خاطرم نیست اسمشو نمیبرم کجا و کی و چطور، و به اون این که مطلبی از دیگری بوده نقل کرده دو سه خط، بعد که نقل کرده بعد هم گفته که لم یسبقنی احد، یعنی این مطلبی که من نقل کردم کسی بر من سبقت نگرفته، در حالی که 50 سال قبل از اینکه ایشان متولد بشه مثلا 100 سال قبل دیگری عین این عبارات مال کتابشه و گفته، عیناً یک کلمه دو کلمه هم نیست که گفته بشه که ممکنه که تداعی شده باشه. خیلی سه خط، یه مطلب سه خطیست، 4 خطیست، اون وقت نقل کرده عین مطلب دیگریست، بعد هم گفته که لم یسبقنی احد، کسی بر من سبقت نگرفته. این هم میشه دزدی علمی. اینا همش مسائلیست که خب استغفار دارد و مایه گرفتاریست. و از همه دزدی ها مهمتر دزدی است که در ارتباط با موقعیتی است که برای انسان نیست، این موقعیت را بی جهت مدعی بشه، که اینجا میشه طغیان، گاهی طاغوت اینجور معنا بشه، یعنی طغیانگر. موقعیتی حق فردی نیست، ولی این موقعیتی که حق او نیست، این حق را مدعی میشه که منم که دارای این موقعیت هستم، میشود طاغوت، طغیانگر، که مصداق روشن روشنش غصب خلافت و ولایت خاندان رسالت علیهم السلام است که مصداق روشن چنین طغیان است. تا اونجایی که در حدیثی به این صورت آمده که در ارتباط با عید فطر و عید اضحا که خب دوتا از اعیاد مهم اسلامی هستن که البته از همه اعیاد مهمتر عید غدیر خم هست که در آستانش هستیم و بایستی جدی باشیم که هر کداممون و هر صورتی که میتوانیم در نشر اون چه مربوط به این عید باید همت داشته باشیم، در اعلای این کلمه حق در هرچه بیشتر کمک کردن به این شعار عظیم روز عید قدیر را به پا داشتن، از مجالس و محافل اطعام و جشنهای مناسب که البته از همه اعیاد مهمتر است، ولی در این دو عیدی که خیلی مهم، عید فطر و عید اضحا، در حدیث اینجور نقل شده که آقا حضرت صادق علیه السلام میفرمان که هرگاه روز عید فطر میشه، روز عید اضحا میشه، تجدید میشه حزن خاندان پیغمبر اکرم در اون روز، حزنشون تجدید میشه. چرا؟ برای اینکه میبینن حقشون در اختیار دیگران، نه اینکه به عنوان اینکه این موقعیت اسمی را علاقمند باشن، میبینن که مظلومیت برای اهل البیت و حقشون در غصب دیگران و مردم گمراه میشن. این اعیاد یک فایدهش مسئله این است که مردم با امامشون و هادی حقیقی در ارتباط باشن تا بتوانن توحیدشون، نبوتشون، مسائل مختلف معادشون، احکامشون، همه چیز را از امامشون بگیرند و بر مسیر صحیح حرکت کنند. اون وقت میبینن خیر این حق غصب شده، اشتباه میروند و به نتیجه به گمراهی های گرفتار میشن، از توحید گرفته تا بقیه چیزا، به ضلالتی بس عظیم. چه گمراهی های عظیمی در بحث توحید رخ داده، عجیب عجیب. چه گمراهی های عجیبی در احکام رخ داده، به خاطر اینکه این حق بحث شده. دیگه باب های مفصل و بحث های مفصل داره. یک حدیثی که کمی هممون رو متذکر این جهت میکنه که چقدر مسئله مهم است، این است که اونقدر خلق به انحراف کشنده میشوند و کشنده شدن به خاطر چنین جریانی، که در حدیث هست اگر یه جایی انسان ندانست که حکم الهی چیست و فهمید که مخالفین اهل البیت نظرشون چی هست، خواست حق رو بفهمه، بر خلاف حق اونا حرف اونا عمل کنه. خذ ما خالف العامه، یعنی مثلا اگر حالا دو تا حدیث هست، این دو تا حدیث از نظر سندی همش مثل هم باشن، راویهاش متعدد مثل هم، از نظر تعدد مثل هم، از نظر عدالت و وثاقت مثل هم، از جهات مختلف مثل هم مثل هم مثل هم، بعد چی آخرش گفته میشه ببین کدام یک از این دو حدیث مخالف با عامه است، اون حدیث مخالف رو بگیر. خذ ما خالف العامه، که به خصوص به این صورت هم نقل شده که آقا از رضا علیه السلام که از دوستانشون برداد عرض کرد که آقا در منطقه هستیم که عالم برجسته شیعی نیست، گاهی هم مسئله خیلی مشکل پیش میاد، چیکار کنیم؟ فرمودن اگر عالم سنی اونجا هست از او بپرسید، از او بپرسید هرچی گفت عکسش کنید، هرچی گفت مخالفش عمل کنید. لأن الحق فی خلافهم، این نه از باب یک تعبدی و تعصب بی جای نعوذ بالله، بلکه از باب این که وقتی کسی معلم حقیقی رو از دست داده، کسی که چیزی بلد نیست به عنوان معلم برای خودش گرفته، طبیعیست که در مسائل مشکله هم چیکار میکنه؟ اشتباه میکنه، منحرف خواهد شد، طبیعت کار بر اینه. این حدیثی که خوندم که فرمودن روز حزن ماست، این حدیث به این صورت نقل شده، در کتاب کافی هست جلد چهارم صفحه 170، و اون وقت در مرآت العقول هم مرحوم علامه مجلسی حدیث رو که نقل میکنن یه توضیحی در ارتباط با حدیث بیان کردن که مناسب هست به عرضتون برسد. و اون حدیث اینه که در بابی به نام باب النوادر در کتاب شریف کافی نقل شده و حالا من از مرآت دارم بخونم، در این باب این حدیث شریف هست: عن ابی جعفر علیه السلام، عبدالله ابن دینار است و خدمت حضرت باقر علیه السلام، عن ابی جعفر علیه السلام قال قال یا عبدالله، به این جناب عبدالله ابن دینار حضرت فرمودن یا عبدالله، ما من عید للمسلمین ازها ولا فطر الا و هو یجدد لآل محمد. صلى الله عليه وآله وسلم فيه حزنا قلت ولمذاك قال لأنهم يرون حقهم في يد غيرهم. در عید فطر، عید اضحا، برای خاندان پیغمبر اکرم حزن به وجود میاد، محزون میشن. چرا؟ به خاطر اینکه میبینن حقشون در دست دیگران است. بعد ایشان توضیح میدن، نه اینکه اینها به عنوان حکومت براشون مسئله باشه، خیر، فوق این حرف هستن، بلکه به عنوان این که علاقمند به هدایت خلقن. وقتی این حق مهم و این قدرت در ارتباط با غیر اهلش قرار بگیرد، خلق در جهت زلالت گرفتار میشن، به خاطر اینکه خلق به گمراهی و زلالت میفتن، خاندان رسالت محزون میشن و به خاطر این که مسئله هدایت از افراد گرفته میشه، حزنشون برای اینه. پس حزن نیست براشون به جهتی که خوندیم. بعد خدای رحمت کرده مرحوم علامه مجلسی میفرمان که الا و هو یجدد، هیچ عید فطر و اضحایی پیش نمیاد مگر اینکه حزن خاندان پیغمبر اکرم تجدید میشه. چرا؟ لأن العید انما وضع لیجتمع الناس عند الامام و یأخذوا عنه معالم دینهم، فإذا رأوا ائمة الضلال غاصبین لحقوقهم یذلون الناس عن الصراط المستقیم یحزنون لما یصیب الناس من الهلاک و الزلال لا لانفسهم فانهم فی جمیع الحالات فائزون باعظم سعادات. اینا همیشه در سعادتند و براشون موقعیتی است که اون موقعیت بی نظیر است همیشه، و اون موقعیت قابل غصبم نیست. این ظاهری که غصب میشه مایه زلالت چون میشه، اینه که براشون حزن و غم تجدید میشوند، چه این که میبینن خلق در مسیر زلالت در حرکتن. و این یک واقعیتیست. این دوستم میگفتم از مهمترین دزدی ها یکیش این دزدی است، بسیار بسیار رنج آورم هست. و لذاست که انحراف های بس عظیم در همه مسائل مهمه اسلامی رخ داده، از توحید بگیریم تا بقیه معارف و تا احکامی که در دینمون هست. اینها همه دست خوش زلالت و انحراف قرار گرفته، به خاطر اینکه حق خاندان رسالت علیهم السلام غصب شده و به نتیجه حقایق به مردم نرسیده و یک جهت از جهت اهمیت مسئله ولایت همینه، یعنی همین جهت است که به عرضتون رسید که مسئله هدایت دستخوش غصب حق خاندان رسالت علیهم السلام واقع شده، که امیدواریم خداوند متعال هم هممون را در حدی که میتوانیم و شناخت از این حقیقت داریم در جهت حفظش نشرش هرچه بیشتر کوشا باشیم و هم هرچه بهتر دعا کنیم جدیتر که با ظهور وجود مقدس امام است روحی و ارواح العالمین له الفدا، با ظهورشون خداوند متعال این حق قصد شده را به صاحبش برسونند و در جریان خودش قرار بگیرد و به نتیجه اسلام اون چنون که هست در همه ابعادش سر تا سر جهان را فرا بگیرد. خدایا چنون روزگاری را به حقیقت معصومین علیه السلام نزدیک بفرما و ایدی ما را فرج وجود مبارک آقا امام از روحی و ارواح العالمین له الفدا قرار بده. و اونقدر این قصب مهم است و دزدی بسیار عظیمی است که این حدیث رو براتون مواقع خاصی خوندم، حالا اشاره کنم و عرضم رو جمع کنم که خیلی مهمه که ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلاتن من الله لعنه. قلت لمن یا ابن رسول الله قال بجهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا. خیلی عجیب. حضرت فرمودن که برای این قوم یعنی مخالفین ما ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلاتن من الله لعنه، وقت نماز داره نماز بخونه، به تعبیر من در نمازش هم داره میگه ایاک نعبد و ایاک نستعین، ولی از طرف خدا براش لعنت. البته مقصرینشون نه قاصرین و مستضعفین، اونو که نفهمیدن مکرر عرض شده، اونا مسئلهی ندارن، بعد یک آزمایشی امتحانی براشون میشه، ولی اونایی که مقصرن یعنی فهمیدند و لچ کردن، خوب دانستند به این که پیغمبر اکرم از اول بعثت تا هنگام رحلت همه جا فرمودن خلیفه من علیست، شب فرمودن، روز فرمودن، در سفر فرمودن، در حضر فرمودن، در اجتماعات کوچک فرمودن، در اجتماعات بزرگ فرمودن، در این جریان قدیر که چقدر مهم است این واقعت و قدیر. این عبارتی بود که یک فردی که برخورد شد در مدینه بایش و خب از شخصیت‌های علمیشون به نظر می رسید یک کمی انصاف داد، این تعبیر بود که در ارتباط با دلیل اثبات کننده خلافت حضرت امیر علیه السلام، داستانی که مفصل گویم نقل کردم، یعنی کلمه شرط میکنم، بعد که این مقدار صحبت شد گفتم حالا که شما منصفم هستی و چیزفهمم هستی، و من گفت دلیل تو بر خلافت علی ابن ابی طالب چیز، من چیز گفتم، بعد گفتم از نظر شما چیه؟ با تبسمی گفت واقعت الغدیر عجیب واقع، واقعی قدیر عجیب واقع است. حالا اونی که مقصره فهمیده است بازم لج میکنه. ان لهؤلاء القوم فی کل وقت صلاتن من الله لعنه، دارد نماز میخونه، از این طرف میگه ایاک نعبد، از اون طرف لعنت. گفتم آقا چطور؟ چرا؟ قلت لمن ابن رسول الله در چنین وقت نمازی براش لعنته. حضرت فرمودن که به جهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا، ولی که حق ما را منکر شدن. و بعد هم من اینجوری توضیح میدادم که همون تو نماز اگر یک کسی بهش بگوید آقا علی ابن ابی طالب فرمودن من خلیفه بلافاصلم، که حضرت فرمودن دیگه بسیار بسیار مواردی که فرمودن نسبنی رسول الله، نسبنی رسول الله، نسبنی رسول الله، و فرمودن منم که جانشین پیغمبر اکرم، اما تو نماز میگه نه جانشین بلافاصل هستن نیست، نه نیستن. تکذیب میکند همون تو نماز از تعمیر ره. کسی که از تعمیر و ائمه رو تکذیب کنه تو خود نمازش، حالش اینه چیه؟ مورد لعنت است. قلت لما یبد رسول الله به جهودهم حقنا و تکذیبهم ایانا. در وسائل و شیعه هست، کسی بخواد حدیثو پیدا کنه، همون اوائل وسائل یه مقداری در بحث ولایت روایاتی رو آوردن اونجا هست. پس اینه که مسئله اینقدر مهمه و واقعیت همینه، ظلمیست که به جهان انسانیت شده، با عالم بشریت شده، ظلمیست که به همه حقایق مهمه وحیانی شده. و لذاست که از چنین وضعیتی برخوردار هست کسی که این حال انکار رو داشته باشه. خدایا به حقیقت معصومین علیه السلام هرچه بیشتر توفیق معرفت به این بزرگواران، پیروی از این بزرگواران برای خودمون، برای نسلمون عنایت بفرما. خب حالا با توجه به این که اوقات عید هم هست، اما در این حال با یه حرفی که عرض کردیم دیگه باید بگیم همیشه تا ظهور حضرت وقت حزن هست. حالا همین حدیثی که امشب خوندم، نه حدیث رو تا حالا نخونده بودم، که امشب خوندم که گفتیم عید که میرسه تجدید میشه حزن ائمه علیهم السلام، با توجه به این جهت دیگه مناسبه که عیدم که باشه بازم بگیم السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي هلت بفنائک. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك، عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر الأهل مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى الذين بذلوا ما جهم دون الحسين، از اون خدایی که بسیار مظلومان بید، از اصحاب حضرتش مسئله شهادت حضرت مسلم علیه السلام که روز عرفه روز شهادتشون جانمون به قربانشون، خیلی اون قربت دشوار بوده. جمع اصحاب امام حسین علیه السلام چون کنار حضرت بودند، همراه حضرت بودن هر چه مصائب سخت، ولی دیدارشون امام حسین علیه السلام را براشون آرامشی بوده. اما جناب مسلم یکه و تنها یک شهر مردمی بی وفا، لا 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 لا، تا اونجایی که پشت بام بردند و اون برنامه های مفصل و مردم هم در حال نظارن که چه پیش می آید، ببینن بدن بی سر میان معبر افکنده شد. من چجور عرض کنم که بدن را چگونه این طرف و اون طرف می کشیده؟ آقا هم اولین کسی که یاد کردن طبق بعضی از نقل‌ها از اصحابشون اون وقتی که وقف الیسترین یاد کردن از عزیزانشون یا مسلم ابن اخی يا علي ابن عربان يا زهر يا بني لا لا إلا الله. من نمیدونم پریشانی زنها در اون وقت میان خیمه در چه وضعیتی بوده، ببینن کسی که نمانده آقا هم تک و تنها دارن چنین مطالبی رو میگوین، عزیزانشون یاد میکنن. پریشانی زن آمیان خیمه قابل توصیف نبود، مسلما فریاد می زدن و محمدان وانیا و فاطمه. اما فکر می کنم این پریشانی یه وقتی شدت بیشتری پیدا کرد و اون وقتی بود که اسب حضرت آمد پشت خیمه، از زنیمه از زنیمه فهمیدن آقا کشته شده، زنها بچه ها پا برنده به طرف قتلگاه، به سر می زدن به صورت می زدن. وا محمدان